از اخراج تا بازگشت و پس از آن، درس هایی از مقاومت کارگران گروه ملی فولاد. محمد رضا کریمی. در اسفند سال 1402، حدوداً 25 نفر از کارگران گروه ملی فولاد که در اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتراض زده بودند، به دستور مدیریت شرکت اخراج شدند. این اقدام که با هدف سرکوب اعتراضات و تحمیل شرایط ناعادلانه به نیروی کار انجام شد، با واکنش گسترده همکارانشان مواجه شد. در نهایت، پس از ماه‌ها مقاومت و فشار از سوی کارگران، تمامی اخراج شدگان از تاریخ 9 بهمن 1402 به کار خود بازگشتند که نشان دهنده اثربخشی همبستگی و مبارزه کارگری در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت جمهوری اسلامی و مدیریت شرکت بود. اعتراضات مداوم کارگران گروه ملی فولاد که ناشی از اجرای ناقص و تبعیض آمیز طرح طبقه بندی مشاغل، شرایط ناعادلانه کار، مداخلات شبکه‌های مافیایی در صنعت فولاد و سوء مدیریت ساختاری بود، به کرات با سرکوب‌های امنیتی و اخراج‌های هدفمند مواجه شد. با این حال، استمرار مبارزات و اتخاذ رویکردی مبتنی بر اتحاد عمل و سازماندهی جمعی منجر به تحقق بخشی از مطالبات و بازگشت کارگران اخراج شده گردید. از جمله مهمترین عوامل بروز و تشدید نارضایتی کارگران می توان به موارد زیر اشاره کرد: نقض تعهدات در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل. این طرح که مقرر بود به طور کامل در اسفند 1402 اجرا شود، به شکل ناقص و با پرداخت ناچیز 5% اجرا شد که در تضاد با انتظارات اولیه کارگران بود. این اقدام به مصابه تحقیر نیروی کار و کاهش استانداردهای معیشتی آنان تعبیر شد و به اعتراضات گسترده ای انجامید. سرکوب سیستماتیک اعتراضات. حراست شرکت و نهادهای امنیتی در هماهنگی با مدیریت از طریق تهدید، احضار و اخراج سعی در خاموش کردن صدای اعتراضات داشتند. بسیاری از کارگران که سابقه شرکت در اعتصابات و اعتراضات را داشتند، مورد هدف قرار گرفته و تحت فشارهای امنیتی مضاعف قرار گرفتند. این استراتژی سرکوب نه تنها موجب توقف اعتراضات نشد، بلکه بر انسجام و رادیکالتر شدن رویکردهای معترضان افزود. اخراج کارگران معترض و اعمال فشارهای انضباطی. در اسفند 1402 و در جریان سرکوب اعتراضات، بیش از 25 نفر از کارگران بدون تشکیل کمیته انضباطی از کار اخراج شدند و گروهی دیگر نیز به ورزشگاه قدیر اهواز تبعید گردیدند تا از محیط کار خود دور نگه داشته شوند. این سیاست تبعید اجباری یکی از ابزارهای مدیریت برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران بود. از سوی دیگر، برخی از کارگران تحت فشار مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی شدند که فعالیت‌های اعتراضی آنان را محدود می‌کرد. در پاسخ به این اقدامات، کارگران گروه ملی فولاد اقدام به سازماندهی اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی گسترده کردند. از جمله اعتصاب 5 روزه در دی 1402 برای پیگیری اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تجمعات اعتراضی در 7 بهمن 1402 مقابل مراکز دولتی از جمله استانداری، فرمانداری، دادگستری و بانک ملی در راستای مطالبه‌گری حقوق خود، اعتصاب مجدد در اردیبهشت 1403 و تجمع مقابل ساختمان مجلس در تهران به منظور اعتراض به اخراج‌های غیرقانونی و بی‌توجهی مسئولان، راهپیمایی‌های مداوم داخل کارخانه که تا میدان بقایی ادامه یافت و بر اتحاد کارگران تأکید داشت. این اقدامات توانست به عنوان بخشی از روند سازمان یافته مبارزات کارگری، فضای مطالبه‌گری را گسترده‌تر کرده، کارگران را به نیروی تأثیرگذار تبدیل کند. با تداوم این اعتراضات و فشارهای گسترده، مدیریت شرکت ناگزیر به عقب نشینی شد و کارگران موفق شدند دستاوردهایی از جمله برکناری علی محمدی، مدیرعامل شرکت، بازگشت تمامی کارگران اخراجی و پرداخت بخشی از مطالبات معوقه را کسب کنند. اگرچه اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل همچنان به تعویق افتاده، اما بخشی از حقوق کارگران پرداخت شده و مذاکرات جدیدی برای اصلاح شرایط در جریان است. این مذاکرات گام مهمی در جهت تثبیت حقوق کارگران و جلوگیری از پایمال شدن منافع آنان محسوب می شود. تجربه اعتصابات اخیر کارگران گروه ملی فولاد نشان داد که اتحاد طبقاتی، همبستگی سازمان یافته و مبارزه مستمر عناصر کلیدی در مقابله با سرکوب و استثمار نیروی کار هستند. سیاست‌های مدیریتی که با تکیه بر سرکوب امنیتی و حذف کارگران معترض پیش می‌روند، در نهایت در برابر اراده جمعی نیروی کار دچار شکست خواهند شد. بازگشت کارگران اخراجی به کار نه تنها یک پیروزی تاکتیکی برای طبقه کارگر محسوب می شود، بلکه نشان می دهد که عوامل سرمایه‌داری در صورت مواجهه با مقاومت کارگری مستحکم ناگزیر به عقب نشینی خواهند شد. این اعتصاب ها همچنین اهمیت سازماندهی مستقل کارگری را بیش از پیش آشکار ساخت. بدون یک تشکل مستقل از منافع طبقه حاکم، امکان تحقق خواسته هایشان با چالش های جدی مواجه خواهد شد. در این راستا، استمرار مبارزات و ایجاد تشکل های کارگری شرط اساسی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده و مقابله با موج‌های آتی سرکوب و تعدیل نیرو خواهد بود. آینده مبارزات کارگران گروه ملی فولاد وابسته به توانایی آنان در حفظ و تقویت این سازماندهی جمعی و اتحاد طبقاتی و فراموش نکردن مسیر مقاومت و فشار مستمر بر مدیران و صاحبان سرمایه خواهد بود. نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که کارگران همواره در معرض از دست دادن دستاوردهای خود هستند، زیرا رسانه‌های موجود نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی به رسمیت شناخته شده توسط سرمایه‌داران و مدیرانی که به منظور کنترل کننده کارگران به کار گماشته می شوند، به صورت پیوسته به دنبال مصادره تلاش‌های کارگران و تثبیت وضعیت موجود هستند. بلافاصله پس از دستاوردی که در بالا تشریح شد، گروه‌های موسوم به عدالت‌خواه به همراه تعدادی از مسئولین منطقه‌ای و جیره‌خوارانشان با پخش این خبر که این مشکل با وساطت مسئولین حل شده است، گام نخست را برای مصادره تحرکات کارگران گروه ملی فولاد برداشتند. از آنجا که به جز پلتفرم‌های اینترنتی هیچ رسانه‌ای در اختیار کارگران قرار ندارد، در این امر تا حدودی موفق بودند. اما این تنها آغاز کارشان بود. با برگزاری همایشی تحت عنوان مطالبه‌گری کارگری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی در سالن آمفی‌تئاتر خانه معلم شهر اهواز و منتسب ساختن آن به فعالین کارگری گروه ملی فولاد، گام بعدی را نیز برداشتند. این انتصاب در حالی بود که علارغم تلاش‌هایی که توسط این افراد انجام شد، از گروه ملی فولاد هیچ کس حاضر به سخنرانی در آن شوی تبلیغاتی نشد. افزون بر آن، توسط تعدادی از فعالین داخل از کشور نیز نسبت به آن افشاگری‌هایی هرچند اندک شکل گرفت که برای برخی از کارگرانی که نسبت به آن همایش موضع مشخصی نداشتند، روشنگرانه بود. قطعاً عوامل یاد شده به منظور تخریب صفوف کارگری یا عضوگیری از میان کارگران برای مقابله با دیگر رقبایشان در درون حاکمیت، گام‌های دیگری نیز برمی‌دارند. اما فعالین کارگری تنها با حفظ انسجام کنونی، شناخت و برخورد آگاهانه با نفوذ آن عوامل خواهند توانست هیولای سرمایه را به عقب برانند. دوشنبه 20 اسفند 1403، مارس 2025، شماره 2-1، روزنامه.